ساعت 18 اینجا رادیو فرداست. به گفته خبرگزاری فرانسه، قرارداد 5 میلیارد دلاری ایران با شرکت توتال روز دوشنبه امضا می شود. حسن روحانی از روند احضار و بازجویی ها پیش از وجود پرونده قضایی انتقاد کرد. به گفته سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه، حملات دمشق دست کم 18 کشته بر جای گذاشته است. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با تازه ترین خبرهای رادیو فردا. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام وزارت نفت گزارش داده که قراردادی به ارزش 4 میلیارد و 800 میلیون دلار بین ایران و شرکت نفتی توتال نهایی شده و روز دوشنبه امضا می شود. بنا به این گزارش، قرارداد توتال بزرگترین معامله اقتصادی ایران از زمان اجرای برجام است. این گزارش می افزاید که هدف از این قرارداد سرمایه گذاری در فاز 11 پارس جنوبی است. در این پروژه شرکت ایرانی پتروپارس و شرکت چینی CNPC نیز مشارکت خواهند داشت. شرکت CNPC شرکت نفت و گاز دولت چین است. چنانکه خبرگزاری فرانسه گزارش داده، شرکت فرانسوی توتال 51% از مالکیت این پروژه را در اختیار خواهد داشت. 30% از مالکیت این پروژه به شرکت چینی و 19.9% از آن نیز به شرکت پتروپارس تعلق خواهد داشت. هنوز دیگر خبرگزاری‌های خارجی و منابع رسمی داخلی این خبر را تایید نکردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه با انتقاد از روند اجرای قانون و بررسی پرونده‌های قضایی گفت بازداشت افراد پیش از وجود ادله کافی غیرقانونی است. آقای روحانی که در همایش سالانه قوه قضاییه سخن می‌گفت، درباره انتقادهای مدافعان حقوق بشر از جمهوری اسلامی ایران گفت که حکومت ایران باید دست کم قانون خود را به درستی اجرا کند.
ما حق نداریم آبروی مردم رو بریزیم. ما حق نداریم بدون ادله کافی کسی را احضار کنیم. اول باید ادله کافی برای توجه اتهام به متهم باشه. ادله باید باشه تا احضار کنیم. میگه که ما احضارش میکنیم تا ادله به دست بیاریم. اینم یه جور داستانیه، ما که اون مقداری که ما حقوق خوندیم که اینا را نفهمیدیم.
وی همچنین گفت حتی در زمینه‌های بسیار سخت همچون حقوق بشر قادریم بهانه‌ها را از دست غربی‌ها بگیریم. عدم دسترسی به دادرسی عادلانه از جمله مواردی است که بسیاری از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران به عنوان یکی از موارد مشهود نقض حقوق بشر در ایران برشمردند. همزمان صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز یکشنبه در همین همایش ضمن بیان نارضایتی از انتقادهایی که از قوه قضاییه می‌شود گفت که این قوه باید مستقل باشد. آقای لاریجانی درباره انتقادهای مکرر قوه مجریه و قوه مقننه از قوه قضاییه گفت استقلال به این معناست که تحت تأثیر قوای دیگر و فشارهای سیاسی و اجتماعی قرار نگیریم. وی همچنین در واکنش به نقدهایی که در مجلس علیه برخی احکام بیان شده گفت اینکه هر نهادی ولو مجلس به دنبال سوال کردن باشد و بعد ایراداتی وارد کنند درست نیست و حتی در کشورهای پیشرفته هم این موضوع جایگاهی ندارد. قوه قضاییه با انتقادهای تندی از سوی مخالفین روبروست و برخی قضات متهمند که احکام سیاسی صادر می‌کنند. به گفته سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه، یک انفجار انتحاری که روز یکشنبه در دمشق پایتخت سوریه رخ داد 18 کشته بر جای گذاشته است. رسانه‌های دولتی سوریه پیشتر از 3 انفجار انتحاری در دمشق خبر داده بودند. بر اساس این گزارش در این حملات مهاجمین در تلاش بودند تا با خودروهای بمب‌گذاری شده خود را به مناطق پرتردد شهر برسانند. این گزارش می‌افزاید که 2 بمب‌گذار انتحاری موفق نشدند و در حاشیه شهر خود را منفجر کردند، اما یکی از خودروها در میدان تحریر از نقاط شلوغ شرق دمشق منفجر شده است. در هفته‌های اخیر جدال لفظی میان سران برخی از جناح‌های درون جمهوری اسلامی جریان دارد و در رسانه‌های ایران نیز انعکاس یافته، تا آنجا که سخنگوی قوه قضاییه روز جمعه در مورد ظهور به اصطلاح یک فتنه جدید هشدار داد. همکارم کیان منوی در این باره گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
اصطلاح آتش‌بس یک طرفه را علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در کانال تلگرامی خود نوشت که به نظر او امروز باید هوشیار بود، از جنجال پرهیز کرد و حتی آتش‌بس یک طرفه داد. در هفته‌های اخیر جدال‌های لفظی گسترده‌ای میان نهادهای قدرتمند جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها بالا گرفته است. تا آنجا که غلام حسین محسنی ایجهی، سخنگوی قوه قضاییه روز جمعه با اشاره به آنچه تخریب‌های صورت گرفته علیه سپاه، بسیج و قوه قضاییه خواند، گفت که فتنه جدیدی در راه است. حسن روحانی در روزهای انتخابات گفته بود که مردم ایران، آنهایی که در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند. گفته شد که منظور آقای روحانی تلویحاً ابراهیم رئیسی رقیب انتخاباتی بوده که در اعدام‌های سیاسی سال 67 از اعضای کمیته تصمیم گیرنده بوده است. در پاسخ محمد جعفر منتظری دادستان کل روز شنبه با فاصله 2 ماه گفت کار دستگاه قضا برخورد با جرم است. در دهه 60 اگر برخورد قوه قضاییه نبود ریشه نفاق برچیده نمی‌شد. در جای دیگر حسن روحانی در انتقادی تلویحی گفت که بخشی از اقتصاد ایران به دست دولتی داده شده که هم تفنگ دارد و هم رسانه و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند. پس از آن محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران این سخنان را بی‌انصافی خواند و گفت اگر دولت بدون تفنگ باشد توسط دشمنان تحقیر و تسلیم خواهد شد. علی سعیدی نماینده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران نیز گفت که هم آمریکا به سپاه حمله می‌کند هم برخی خودی‌ها به سپاه حمله می‌کنند. در راهپیمایی جمعه گذشته در روز قدس عده‌ای شعارهای مرگ بر منافق و روحانی بنی صدر پیوندتان مبارک سر دادند. این شعارها در حالی داده شد که رهبر جمهوری اسلامی قبل از آن در سخنانی توصیه کرد که نباید تجربه سال 59 تکرار شود که به گفته او رئیس جمهور وقت ابوالحسن بنی صدر جامعه را دو قطبی کند.
گزارشی بود از همکارم کیانه معنوی. در ادامه حملات نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی و با وجود مطرح شدن پیشنهاد آتش‌بس یک طرفه اصولگرایان با دولت از سوی علیرضا زاکانی، فعال سیاسی اصولگرا، دادستان کل کشور و فرمانده کل سپاه پاسداران بار دیگر به حسن روحانی حمله کردند. رویا ملکی در همین زمینه مصاحبه‌ای داشته با مجتبی واحدی، کارشناس مسائل ایران.
خیلی از افراد این رو گفتم، من هم میگم حساب سپاه رو به عنوان یک نهادی که افتخارات زیادی از ابتدای انقلاب در دفاع از کشور داشته با فرماندهانی که این روزها متاسفانه در مقابل مردم سپاه من جدا میکنم. به همین جهت اگر ما بحثی میکنیم در مورد این فرماندهان نه بدنه سپاه که بسیارشون هنوز نیروهای وفادار به مردم هستن و برای آینده به اونها امید هست. متاسفانه سپاه در جناحی قرار گرفت دقیقاً در برابر رأی اکثریت مردم ایستادن. این به این معنی نیست که من به آقای روحانی انتقادی ندارم، اما به هر حال آقای روحانی کسیه که با همه برنامه‌ریزی‌هایی که شد 24 میلیون رأی آورده و شاید بیشتر. اینکه سپاه در برابر ایشون بیسته، هم زبان بشه با کسانی که این روزها دارن همه جا رو زیر رو میکنن که ثابت کنن رأی مردم در حکومت اسلامی هیچ نقشی نداره، این خیلی چیز مطلوبی نیست، به خصوص اینکه آقای جعفری امروز گفت ما به خاطر مردم جان می‌دیم. نیازی نیست جان بدن، همینقدر که تمکین به رأی مردم بکنن فکر می‌کنم که مردم خوشحال هستن. اون انتقادی که من کردم این بود که بعد از حمله به مقر داعش در سوریه که حتما خوشحال کننده است که یک دشمن ایران ضربه بخوره، حتی اگر به دست کسانی که ممکنه ما اونها رو هم در بعضی عرصه‌ها دشمن ایران بدونیم، این خوشحال کننده است. اما اینکه تجلیل‌های بی سابقه از سپاه شد، من حرفم این بود که کسانی که این روزها داره ازشون تجلیل میشه کسانی که رأی مردم رو قبول ندارن. و بعد اتفاقا جالبه که آقای جعفری در سخنرانی کرد، آقای جعفری فرمانده سپاه، موشک‌ها رو به رخ آقای روحانی کشید. آقای روحانی گفت دولت تفنگ به دست، آقای جعفری گفت ما نه تنها تفنگ داریم موشک هم داریم. یعنی موشک هایی که متاسفانه یکی از اصلاح طلبان و یکی از اعتدالیون و دوستانی که به هر حال به نظر میرسه طرف مردم باید بیستن ازش تجدید کردن و از فرماندهانی که موشک ها رو شلیک کردن تجدید کردن، اون موشک ها امروز به رخ منتخب همین مردم کشیده میشه. متاسفانه دست بردار هم نیستن. این صحبت هایی که این روزها انجام میشه و بعضی از انتصاباتی که این روزها میشه، یک نیروی تندروی مثل آقای کوثری رو به یک فرمانده قرارگاه سار الله منصوب کردن که این یک نوع اعلام خطر و یک نوع اعلام جنگ هم میتونه به نیروهای معتدل و اصلاح طلب باشه.
دلیل اصرار برای بنی صدر سازی از حسن روحانی رو چگونه تعبیر میکنید؟
گمان میکنم این روزها نمیشه با تشبیه آقای روحانی به آقای دکتر بنی صدر باعث بدنامی آقای روحانی بشه، مثل کاری که در سال 60 کردن به خاطر کاریزمایی که آقای خمینی داشت و نفوذی که در جامعه داشت. این اتفاقا میتونه هم باعث خوشنامی آقای بنی صدر بشه و هم خوشنامی آقای روحانی. من معتقدم بیشتر تهدید مستقیم آقای روحانی هست که اگر لازم باشه حکومت همون برخوردی که با بنی صدر کرد و با آقای روحانی خواهد کرد، که البته این کار بسیار کار ساده نیست و شاید بیشتر بعضی از افراد برای دلخوشی خودشون حرفو میزنن. اما من گمان میکنم تنها دلیل این که آقای اژه‌ای هم دیروز در نماز جمعه اصرار کرده بر همین موضوع، پیروز روز جمعه بر موضوع تشبیه آقای روحانی به آقای بنی صدر، فقط تهدید آقای روحانی هست، عرض میکنم به این که اگر لازم باشه ما حتی تا حد عزل رئیس جمهور پیش خواهیم رفت، که البته بیشتر به نظر میرسه یک خواب و خیال هست.
با این تفاصیل، چنین تهدیدهایی و چنین حملاتی چه تأثیری بر انسجام داخلی، اقتدار و اعتبار خارجی ایران میذاره؟
در شرایطی که آقایون ادعا دارن تهدید خارجی خیلی زیاد هست، این خیلی عجیبه که به نهله‌ای که بیشترین طرفدار رو داره، من اصلا نمیگم بیشترین طرفدار در کل کشور، اما در مقایسه با جناح مقابل بیشترین طرفدار رو داره، این جناح رو به عنوان دشمن تلقی کردن و بیشتر از حمله به دشمن خارجی به اینها حمله کردن، به نظر میرسه که هم انسجام داخلی رو خدشه‌دار خواهد کرد و هم اقتدار خارجی. یعنی خارجی‌ها باور نخواهند کرد که جمهوری اسلامی یک حکومت یک پارچه و متحد هست. حتی در مورد امنیت ایران علاوه بر امنیت جمهوری اسلامی نگرانم، چون من امنیت ایران رو با امنیت جمهوری اسلامی متفاوت می‌دونم.
و در ادامه نظرات شما شنوندگان رادیو فردا.
آقای اجی، بیان واقعیات فتنه نیست. هیچ شرکت داخلی و خارجی قدرت رقابت با بخش اقتصادی سپاه رو نداره، ولی رهبر شما دم از اقتصاد مقاومتی و بهبود وضعیت معیشت مردم میکنه.
ما همایش مجاهدین خلق در پاریس بوده و آقای ظریف هم در پاریس هستن. میخواستم ببینم که آیا واقعا آقای ظریف نمیتونن کاری کنن که این جریانات جلوگیری بشه، که یک کشوری مثل سوریه مخالفین دولت بشار، مقامات آمریکایی و برخی از مقامات سعودی میان اونجا بر علیه ایران شروع میکنن به صحبت کردن.
ممنونم از شما که تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. با مهتاب وحیدی راد میریم سراغ ملاقات یکدیگر از زندانیان سیاسی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. سی و هفت ساله است و فارغ التحصیل رشته مهندسی تولیدات دامی. او با وجود قبولی در کنکور کارشناسی ارشد سال 89 از سوی سازمان سنجش ستاره دار اعلام شد و از ادامه تحصیل محروم شد. سیامک میرزایی که طی سالهای گذشته بارها بازداشت و زندانی شده، آخرین بار تیر ماه سال 95 توسط ماموران امنیتی در مغازه خاروبار فروشیش در پارس‌آباد مقان از توابع استان اردبیل بازداشت شد. او 40 روز در سلول انفرادی بند 209 اوین زندانی بود، سپس به قرنطینه این زندان منتقل شد و همکنون در بند 8 زندان اوین به سر می‌برد. سیامک میرزایی ابتدا در مراحل بازجویی به ارتباط با بیگانگان متهم شده بود، اما اتهامش در کیفرخواست تشکیل جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور عنوان شد، اتهامی که سیامک میرزایی آن را مبهم می‌داند و به آن معترض است، چرا که در هیچ جای پرونده از این جمعیت به گفته دستگاه قضایی غیرقانونی نامی برده نشده است. با این حال او در دادگاه بدوی به 10 سال زندان و 2 سال تبعید به طبس محکوم شد. سیامک میرزایی که به رأی صادره معترض بود درخواست تجدید نظر داد و هنوز در انتظار رسیدگی مجدد است. قرار است به پرونده او در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی زرگر رسیدگی شود، اما برگزاری این دادگاه تاکنون چند بار به دلیل عدم ارسال مستندات از سوی دادگاه بدوی به تعویق افتاده است. سیامک میرزایی در سال 90 هم به اتهامی مشابه به 5 سال زندان محکوم شده بود. شرکت در مراسم روز جهانی زبان مادری و نوشتن مطالبی انتقادآمیز درباره حقوق شهروندی و وضعیت اقلیت‌های قومی در ایران از مواردی است که به عنوان مصادیق اتهام‌های سیامک میرزایی مطرح شده است. او می تواند تا زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر و اعلام رأی نهایی آزاد شود، اما با وثیقه ای 1 میلیارد تومانی. وثیقه ای که سیامک میرزایی می گوید توان پرداخت آن را ندارد و به همین دلیل باید همچنان در زندان بماند.
با ملاقات مهتاب وحیدی راد رسیدیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.